دیگه چه خبره؟
بله
دیگه اینم میخوای بهمون نده؟ یه دیدن تو مثال تو خانواده بزنم، میخواستم از مصادیق بگم، امروز بذارید بگم.
بله.
آقا وارد خونه میشه، خانم زحمت کشیده غذا رو سوزونده.
خیلی خوبه میگن زحمت کشیده غذا رو سوزونده.
واقعا بله. زحمت کشیده، هیچ کی نمیخواد غذا خوش واقعا. بله. اینی که میگم بله. عنوان دارم، یعنی نکته روش دارم. حالا زحمت که حواسش به جار برقی رفته زد سوزونده.
مثبت نگریه خیلی خوبه.
ببینید وقتی وارد میشه چه رفتاری میشه انجام داد؟ باز غذا رو سوزوندی؟ تو پدر منو در آوردی. این چه زندگی برای من درست کردی؟ آخ کار که بلد نیستی. قضا هم که من نمیدونم زن گرفته، قاتل جون گرفته. این یه نمر خورده. ولی یه وقت هم میاد تو خونه آقا میبینه بعد همچین اتفاقی افتاده. حالا اونی که وقت وضعش خوبه که ما برای هر دوتا میگیم، اونی که وضعش خوبه و اونی که خوب نیست، اونی که وضعش خوبه میگه که سوخ میگه چه بهتر، اتمنى کی میخواستم برم یه کباب بخرم، وایسا برم دو دقیقه اومدم اصلا دلم بابا میخواستم بخرم، مورد بودم، فکر کنم جاش اینجاست. قسمت رو میبینی ببینید چقدر. اونی که نداره مثلا میگه چه بهتر، انقدر دلم لک زده برای نون پنیر. یه نون پنیر میاری بخوری بابا، دستان تو بشین خستم شدی از تو بنده خدا، من الان میرم بیارم پنیر دستان بذار بشونم، یه نونی بیارم، نونم نده اگه نده بیارم نون تازه بگیرم بیام. ببین این رفتار رو ببین، با اون رفتار رو ببین چقدر. من بعد جایی بار اینو نظرسنجی گذاشتم، جوابای خیلی عجیب غریبی میامد،
خیلی خوشبین بودم.
بعضی واقعا خوشبینی رو داشتم، بعضی یکی میگو من میزنم، یکی میگفت داد بیداد میکنم، یکی میگفت نه واقعا بنده تسلیمم چون جرئت ندارم حرفی بزنم. حالا دن که یه نحوه رفتاری داره دیگه. ولی واقعا میتونه این خوشبینی خوشبختیه رو به دنبال داشته باشه و شکر و سپاس و حمد خدا رو به دنبال داشته باشه. خدا شکرت همسر خوبی من دادی، اهل تلاشه. بنده خدا ببین همزمان چند تا کار داره انجام میده، غذا رو پخته، رفته جارو برقی هم بزنه، رفته از این ور اونجا رو هم تمیز کنه، هواش رفته غذا سوخته. ببین چقدر داره خانم خودش ناراحت، خوشحال نیست که. از اول غذا رو نمیذاره زحمتش، 4 ساعت مثلا قرمه سبزی بوده چیزی بوده یا غذا شور شده، ای خانم مثلا شما برو دو تا اطلاعات یاد بگیر، ای مثلا قرمه سبزی مثلا آقا شور شد چیکارش بکنیم، حالا یه سیب زمینی میندازیم تو، خانم شوریشو میگیره، نگران نباش کاری نداره که. ببینید راهکار پیشنهاد میدیم، میام دور من یه مستاق بارز رو ولی میخواستم وارد مصادیق بشم، به اندازه 2-3 روز مستاق میگفتم شاید جذابترم بود، ولی خواستم مبانی اصلی رو بگیم که انشالله فردا وارد راهکار شدیم عزیزان بدونن که چطور میشه وارد این مباحث شد، چطور میشه از یه چیزی که واقعا سخته، گرسنه اومده خونه، تشنه اومده، غذای سوخته مواجه شده. خب این دیگه خوشبینی داره نمونهشو گفتم دیگه. بله. میتونی درستش کنی. حتی بعضی تصور بدبینی اینجا ندارن، میگن مگه بدبینی هم میشه اصلا، انقدر خوب دارن نگاه میکنن بدبینی براشون قابل تصور نیست. ولی اونایی که بدبینن خوشبینی براشون قابل تصور نیست. چرا؟ عادت دیگه، ترک عادت هم
موجب مرض.
واقعا عادت میکنن بعضی ها، یعنی شیره به قول من جونت میشه، میگن شیره وجودت میشه، لذا ترکش سخت میشه. مثلا اینکه دیدید عادت به چای کرده، چای نخوره سردرد میگیره مثلا.
بله.
اینجا هم همین جوریه، عادت به خوشبختی هم همینه. یه نکته آخرم عرض بکنم وقت تمامه، که یکی دیگه از آثارش اینه که صلح و سازش میاره خوشبختی، و از اون ورش خوشبینی، و از اون ورم بدبینی اختلاف ایجاد میکنه. آقایی که نسبت به خانمش بدبینه چه اتفاق میفته؟ رو افسرده میکنه، صمیمیت از بین میبره، هی گیر بهش میده. ولی آقایی که خوشبینه چی؟ خوشبینه، خانمش این کاری کرده، حالا منظورش این بوده، مانع اختلاف میشه، حتی خوشی به دنبال داره، صلح به دنبال داره، سازش به دنبال داره. ولی از اون ور اگر بدبینی باشه اختلافات خانواده، بسیار از این اختلافات خانوادگی دیروز عرض کردم، مادر شوهرش یه حرف میزنه، عروسش یه حرف میزنه، پدر شوهر یه حرف میزنه، دیدید این حرف نسبت به پدر شوهر خیلی کمتره،
من
نسبت به مادر بیشتر. حالا اینا میگم فضای خاص خودش رو داره، ما وقتی وارد این فضا میشیم میبینیم اختلافات تو بدبینیه، ولی تو خوشبینی هر چی هم میگفت حتی بعضی بهش حرف بدم میزنه، میگه حالا عصبانی بوده. ببینید جالبه، در روایت داریم کسی که عصبانی خدا میگن از رو عصبانیت ملائکه ها ننویسید براش، چقدر لذت بخشه. میگه این عصبانی بوده، تو حالت عصبانی، کنترلش دست خودش نبوده، یه چیز گفته. شما بگو شوهرم عصبانی بوده، این اصلا من هیچی نمیگم، عصبانی کنترلش دست خودش نبوده. پس اگر ما خوشبینی داشتیم آثارش رو میبینیم،
بله.
اگر بدبینی هم بود تبعاتش رو باید تو زندگی بپذیریم.
خیلی ممنونم، متشکر از شما. فردا اگه خدا بخواد انشالله درباره همین راهکارها صحبت کنیم و مصادیق رو هم یه مقداری بیشتر بهش میپردازیم دیگه، چون تو راهکارها بخوایم نخوایم سراغ مصادیق خواهیم رفت. نوشتن شنیدن برنامه خوب شما باعث خوشبینی میشه. احسنی از خراسان شمالی. شفیعی نوشتن برای ما که دیر رسیدیم خلاصه صحبت کارشناس محترم رو بیان بفرمایید. حتما انشاءالله. و کفعمی از اصفهان نوشتن جناب آقای کریم خانی اون موضوع نفس کشیدن رو چقدر خوب بهش اشاره کردن، عالی بود. خیلی ممنونم از شما دوستان گرامی. از آقای کریم خانی هم خیلی ممنونیم، خیلی لطف کردید.
سلامت بشید.
سلامت بشید. خدا حافظ.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
زندگی را دوست دارم مثل یک فنجان چای داغ،
مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری‌ها،
مثل خود زندگی.
دوست داری بگی آهای کبوترا، من میخوام پرندشم، پر بزنم توی باغ زندگی، شادی کنم، لباسای غمو از تن بکنم.
روزتون بخیر. خیلی ممنونم، متشکر از شما دوستان گرامی که همراهی میفرمایید، ما رو پیامک ارسال میکنید به 3553، پاسخ میدید که چه اتفاقی شما رو در زندگی خوشبین و امیدوار کرده. نوشتن لطفاً به دکترها هم سفارش کنید که خبر بد و ناامید کننده به بیماران ندن، مثل خودم که سال 95 تا حالا به بچه هم میگن مادرتون رو تا 6 ماه به زور میتونیم زنده نگه داریم. 916-0214-911-9102 هم نوشتن من همیشه مثبت فکر میکنم که بیشتر موقع بچه هم به هم اعتراض میکنن که تو چرا اینقدر خوشبینی. خیلی ممنونم، متشکرم. صدای مشاور رو میخوایم تقدیمتون کنیم و شما لطف میکنید سوالهای خودتون رو مطرح میکنید. حتما بگید که صدای مشاور سلام زندگی میخواد پاسخگو به سوال شما باشه و حجت الاسلام سید داوود سید میرزایی در این بخش ما رو کمک میکنه.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به محضر شنوندگان عزیز، من سید داوود سید میرزایی، روانشناس و مشاور خانواده هستم. با بخش پاسخ به سوالات صدای مشاور خدمتتون هستم. سوال اول رو میشنویم.
بخوام بگم عروس من 17 سالش هستش، پسرم 24 سالش هست. مادرش خیلی دخالت میکنه تو زندگیشو. الان 2 سال عقد کرده هستن. 2 ماه تموم هست که مثلا رفت آمد نمیکنه با پسرم، اما الکی بهانه میگیره، بهانه های جور و جور، به طوری که اصلا پسرم دیگه در خونهشون نمیتونه بره. کلا خونه رو مادرش اداره میکنه، یعنی هر چی بگه مادرش همون هست، هر کارم براشون کنه، هر چیم براش میخره، بعد بازم دختره یه بهانه دیگه میاد. همش هم میگه طلاق، همش میگه یا طلا میخوام و یا میگه سانتافه میخوام. چه کار باید بکنی؟ پسرم انقدر دوستش داره، هر کار بگه براش میکنه.
اولا خواهش میکنم اشتباه مادر عروستون یا همون مادر زن پسرتون شما مرتکب نشید. اون داره دخالت میکنه تو زندگی دخترش. یکی از علل سردی روابط همسران و حتی یکی از علل جدی طلاق در جامعه ما دخالت پدر مادر دختر یا پدر مادر پسر تو زندگی این زن و شوهر جوانه. شما این اشتباه رو مرتکب نشید، اصلا دخالت نکن تو کارشون. هر توصیه و نصیحت شما رو اونا به حساب دخالت میگذارن و تأثیر خوبی هم نداره. حالا چیکار باید بکنید؟ من پیشنهاد میکنم با پسرتون صحبت کنید، با آقازادتون صحبت کنید، بگو ببین عزیزم، خودتون باید با همسرت مسائل زندگیتون رو حل کنید. اگر مادر همسر تو زندگی شما دخالت میکنه و ورود میکنه و دخترش رو تحریک میکنه، اینجا من از تو خواهش میکنم ببین خانومتم تحت تأثیر حرفای اون قرار میگیره. الان تو دوران عقدن، تو دوران نامزدین، بهترین فرصت برای پیشگیری اتفاقات آینده. اگر این دختر جوان اجازه ورود به مادرش میده، خودش هم تن میده به دخالت‌های مادرش، در واقع شخص شخصیت وابسته ای داره، موم دست مادرشه، نبضش دست مادرشه، خب این یه مشکلی ایجاد میکنه در آینده. این آقا پسر باید اتمام حجت کنه به خانومش، بگه ببین تو زندگی من نه پدر مادر تو نه پدر مادر من حق دخالت ندارن. چرا؟ حق مشورت دارن، حق نظارت دارن، ما از شور و مشورت با اونها بهره مند میشیم، از عقل و رأی و تجربه اونها استقبال میکنیم، اما اجازه دخالت که نباید بدیم. حتی اگه دلسوزانه باشه، اینا میان ابرو رو درست کنن، چشم طرف رو کور میکنن. این دخالت ها به نفع زوجین تمام نمیشه. با خانومت صحبت بکن. اما اگر نه، این گونه نیست که خانومت اجازه دخالت به اونها بده و دوست نداره این وضعیت ادامه پیدا بکنه، با همدیگه شرط کنید. اصلا بیاید یه قرارداد بین خودتون بذارید که از این به بعد اجازه دخالت به دیگران تو زندگیمون نمیدیم. خانومت انشالله قانع میشه و میره با مادرش صحبت میکنه. به مادرش که داره سوسه میاد تو زندگی اینها خیلی محترمانه حرف میزنه، میگه مامان من و شوهرم یه همچین تصمیمی گرفتیم. خواهش میکنم ضمن تشکر از دلسوزی تو، میدونم خیر منو میخواد، از این به بعد اگه چیزی به ذهنت رسید در حد پیشنهاد به من بده و مطمئن باش منم اگه تو زندگیم دچار مشکلی بشم که لازم شما رو در جریان قرار بدم حتما به شما میگم. خواهش میکنم به مادرش بگه که خانم اصرار نکن که هر چی میگی من انجام بدم، من باید زندگیم رو، توقعاتم رو بر اساس جیب شوهرم، وسع مالی اون تنظیم کنم. من انتخابم رو کردم، قطعا اولویت ها برای من تو زندگی ماشین مدل بالا و پول زیاد نیست. اگر این ماشین و پول به عشق من و شوهرم لطمه بزنه، من اونو نمیخوام. خواهش میکنم مادر بذار اون جوری که صلاح میدونم زندگیم رو اداره کنم و در صورت ضرورت با شما مشورت خواهم کرد. متشکرم.
9 سال ازدواج کردم، یه پسر 7 ساله دارم، هیچ مشکل مالی، مشکل نمیدونم، هیچ مشکل خاصی تو زندگیم ندارم. خب ما از اول که ازدواج کردیم ماهواره داشتیم توی خونه. بعد از اینکه من پسرم به دنیا اومد 1-2 ساله شد، احساس کردم که واقعا داره ضربه میزنه به نحوه تربیت و اینا، کلن سیستم ماهواره رو قطع کردم و مثل این مشکلات با شوهرم پیدا کردم سر فیلمای ماهواره‌ای که ایشون میدید. بعد که من ماهواره رو جمع کردم و دیگه چی شد، به قول بد اخلاقی یا بد رفتاری یا بهانه گیری اینا از طرف شوهرم شروع شد، هر روز به یه چیز ایراد میگیره. خب من در واقع نادیده گرفتم چه یا باید طلاق بگیرم یا حرمتو پاره میشه کردم. اینقدر مهربونی، اینقدر دل، 5 ساله که همسرم همه چی از هم جدا که حالا توی خونه زندگی میکنه، ولی باز من نادیده گرفتم با محبت کردم و واقعا من عاشق همسرم هستم. نه اینکه حالا اینو فقط بخوام در واقع ظاهری انجام داده باشم، خیلی دوستش دارم، ولی اصلا شوهرم نمیخواد برگشت بکنه.
بله، سوال این شنونده عزیز رو شنیدیم. خواهرمون نگرانیش بجاست. ببین، اولا شما فرمودید من با شوهرم به محبت رفتار میکنم، این خیلی خوبه، محبت چسب زندگیه، اما محبت همه چیز نیستا. محبت با همسر لازمه ولی کافی نیست. احتمالا این آقا نیازهای دیگه‌ای داره که شما نتونستید اونا رو ارضا کنید و اون این رفتارها رو داره بروز میده. ببینید، وقتی به واسطه خواسته منطقی شما که بابا به خاطر بچه‌هامون ماهواره رو کنار بذاریم، شوهرتون تن به خواسته شما میده، قطعا این آقا خواسته های دیگه در روش مطرح میشه، براش ایجاد میشه و توقع داره شما هم در ازای کوتاه اومدن او کوتاه بیایید، یه جاهایی به فرامین و توقعات او جامعه عمل بپوشونید. ببینید، با همسرتون صحبت کنید، بگید اگه من گفتم ماهواره رو کنار بذاریم جمع کنیم، چون میخوام بچه‌های سالمی تربیت کنیم. مثلا یکی از جملات کارساز اینه که بگید اگر بچه‌های ما منحرف بشن، خدای نکرده به واسطه امواج ابتذال ماهواره، دردسرش مال خودمونه ها، اومد در آینده به لذتی که الان از ماهواره میبریم نمیارزه ها. ما این سالها بشنیم پای ماهواره لذتی ببریم، بعد به این قیمت تموم بشه که در آینده هزینش بشه ابتذال بچه‌هامون، انحراف جنسی بچه‌هامون. بگید من به این دلیل میخوام چون بچه‌هامون خوب تربیت کنیم بگذاریم کنار. اما اگه تو نیازی داری با من صحبت کن، به من بگو، خانم ازش بپرسه، من تا جایی که ممکنه برآورده میکنم، میخوام تو ارضا بشی، میخوام تو زندگی تنوع داشته باشی، جذابیت داشته باشی و بر اساس نیاز همسرتون خودتون رو تطبیق بدید. متشکرم. شنوندگان عزیز، امیدوارم پاسخهایی که عرض کردم مورد قبول شما قرار گرفته باشه، اقناع کننده باشه و از نگاه شما منطقی باشه. متشکرم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گذشت و مهربانی و محبت، زهبت بنای ماندگار سازگاری، سازگاری در این بنیان خانه،
خانواده
همیشه راز و رمز زندگانی،
خانواده
رفیقاً و صمیمی، زوج خوشبخت، زوج خوشبخت در آن خانه که خوشرویی و شادی، خوشرویی و شادی، خوشرویی و شادی.
سپاس که تا این لحظه همراه برنامه سلام زندگی بودید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، و این دو سه روزه داریم از خوشبینی و مثبت نگری میگیم. اما فصل الخطاب برنامه،
کلام زندگی.
در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن، این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن، این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مطالعه مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعاً پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض بکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن.
خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با برنامه سلام زندگی امروز. انشالله خدا توفیق بده فردا هم خدمتتون خواهیم رسید. خوشبین باشیم به زندگی و امیدوار باشیم که روزهای سخت سپری خواهد شد و روزهای بهتری در پیشه. به اون روزهای بهتر انشالله بیشتر فکر کنیم. دوستان عزیز، خداوند متعال رو شکر میکنیم به خاطر تقدیم برنامه سلام زندگی به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از همتون التماس دعا دارم. تا فردا ساعت 9:30 دقیقه، خدا نگهدار.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد کسی که پشت و پناهه،
شک نکن میاد عزیز مصر که تو چاهه،
شک نکن میاد امام آسمون و بار، شک نکن میاد قرار رفته ی دلان،
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون،
شک نکن که میرسه
میاد آقا.
روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد، بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز با برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی دیدار می کنند. در آستانه سالگرد شهادت سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، جمعی از برگزار کنندگان مراسم سالگرد شهدای مقاومت و خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند. رئیس جمهور از تلاش‌های مجاهدانه پرستاران قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با تبریک ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار گفت امسال باید به صورت ویژه از خدمات و ایثار شبانه روزی پرستاران که افتخار بزرگی را برای بهداشت و سلامت کشور آفریدند تجلیل کنیم. دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بر لزوم ورود جدی طلاب و دانشجویان به عرصه پژوهش تأکید کرد. آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه حوزه‌های علمیه همواره در کنار آموزش و تبلیغ به امر پژوهش پرداخته است، افزود باید با ترویج کتابخوانی و توجه به عرصه پژوهش نیازهای فکری نسل جوان پاسخ داده شود. دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبر رادیو معارف از آمادگی این شورا برای حمایت از پژوهشگران خبر داد و گفت
واقعیت مطلب اینه که ما در زمانه زندگی میکنیم که نسل امروز ما نیاز به یک کارهای فاخر پژوهشی دارن. متاسفانه کتاب و کتابخانی به خاطر شرایط خاص جامعه ما کم فروخ شده در جامعه. منتها اگر ما بتونیم آثار پرجاذبه‌ای را به نسل جوان عرضه کنیم و متناسب با نیازها و خواستهای نسل جوان و آرمانهایی که نسل جوان دارن، منتها با حفظ چارچوبهای دینی به نسل جوانمون توسط نویسندگان فاضل حوزویمون به دانشگاهیمون عرضه کنیم، خدمت بزرگی است برای مکتب و دینی. حمایتی که ما باید بتونیم انجام بدیم اینه که در برنامه‌های آموزشی حوزه رو پژوهش سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم و رایزنی‌هایی بکنیم برای اینکه از پژوهشگران در بعد نشر آثارشون بتونن مورد حمایت قرار بگیرن و احساس تنهایی نکنن. این میتونه در دستور کار شورای عالی و مدیریت حوزه باشه.
سامانه کتاب شناخت گفتمان انقلاب اسلامی فردا همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه رونمایی می شود. این سامانه به نشانی kitabshenakht.com ابزاری برای پژوهشگران در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی است که با حضور مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی می شود. حجت الاسلام هاجری، مسئول دبیرخانه انجمنهای علمیه حوزه:
هر گفتمان وظیفه خودش، تکلیف خودش رو شناسایی آثار فاخر و برتر در نقطه تلاقی علم و دین، عرصه علوم انسانی و اسلامی، و معرفی روشمندش به جامعه علمی داخل و خارج کشوره. اولین کاری که ما کردیم اینه که آمدیم کتاب‌ها و مقالاتی که در حوزه علوم انسانی و اسلامی آثار علمی فاخر و برگزیده است. ما کار با کار ترویجی نداریم. اثر یا باید در یکی از جشنواره‌ها رتبه آورده باشه، یا هیئت علمی ناشر بگه این کتاب با اینکه جای مطرح نشده اما در آثار ما برند ماست. توی مقالاتم سراغ مقالات علمی و پژوهشی رفتیم، هیچ مقاله دیگه رو ما استفاده نمی‌کنه. مقالاتی که رتبه علمی و پژوهشی دارن در بخش علوم انسانی اسلامی، اینا رو ما شناسایی کردیم. چیزی در حدود 2000 عنوان کتاب شد در 17 رشته تخصصی. از این کتابخونه درست کردیم، کتابخانه تخصصی و نمایشگاه دائمی گفتمان انقلاب اسلامی در مدرسه فیضی پارسال با حضور آقای عرافی و وزیر افتتاح شد و امسال دهه فجر به امید خدا دومین شعبه رو ما در تهران داریم میزنیم، مدرسه علمی مروی. دومین خروجی مجموعه 22 جلدی کتاب شناخته، کتاب رو چکیدش رو و مؤلف رو معرفی کردیم به نام کتاب شناخت گفتمان علمی انقلاب اسلامی. این تجلیل فقط فهرستاشه. یکی دیگه از خروجی های ما سامانه نرم افزاری کتاب شناخته، برای محققان یک فرصتی رو فراهم میکنه که در موضوعات اسلامی که بخوام فعالیت بکنم به جای اینکه وارد یک صفحه صدها صفحه بشن، در حقیقت کار مشاوره رو انجام میده و در هر موضوعی برای اونها مقاله و کتاب برگزیده رو معرفی میکنه. یعنی به جای اینکه 100 تا کتاب 200 کتاب رو ببینه، 6 تا 7 کتاب مرجع رو میبینه که اینا کتابای برگزیده است یا مقالات برتر.
ادامه خبرها. رادیو مقاومت راه اندازی می شود. دبیر شورای معارف معاونت صدا گفت رادیو مقاومت همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی از ابتدای دی ماه به مدت یک ماه پخش می شود. آقای ایزدی با اشاره به اینکه این رادیو به صورت 24 ساعته است افزود، رادیو مقاومت برنامه های مختلفی درباره شخصیت شهید سلیمانی، فرهنگ شهادت و ایثار، گفتگو با خانواده و همرزمان شهید سلیمانی و وصیت‌نامه این شهید بزرگوار پخش می کند. رشد 30% چاپ قرآن در شرایط کرونایی. معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم از رشد 30% چاپ قرآن در شرایط شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت از ابتدای امسال تا کنون 2,200,000 نسخه قرآن چاپ شده است. آقای معافی این افزایش را مرهون زحمات ناشران و مصححان دانست و افزود در 10 سال اخیر به طور میانگین سالانه مجوز چاپ و نشر برای شمارگانی بالغ بر 2,500,000 نسخه صادر شده است. وی همچنین از تدوین آیین‌نامه استانداردهای چاپ و نشر قرآن خبر داد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت بررسی 3 طرح جامع جمعیت، فضای مجازی و قانون صدا و سیما در اولویت بررسی طرح‌های این کمیسیون تا پایان سال 99 قرار دارد. حجت الاسلام آقا تهرانی افزود
تقریبا ما اولویت‌های امسالمون چند تا چیز بوده. یک، بحث جمعیت بوده. دوم، بحث فضای مجازی بوده. سوم، بحث صدا و سیما و قانون صدا و سیما بوده که اینا آماده است، تقریبا روش هم خیلی کار شده. به رفته جلو خیلی، مثلا الان بحث فضای مجازی الان تو مرکز پژوهش‌ها مشغول کار شده، چون دوستان کارش کردن تحویل دادن، مرکز هم داره می‌بینه نظراتشو بده و دو مرتبه برگرده به کمیسیون. بحث جمعیت هم که 85 شده و براش کمیسیون مشترک ترتیب شده. کمیسیون مشترک الان مشغول کاره که تا یک ماه دیگه تحویل بده به شورای نگهبان، اونم آماده شده. بحث صدا و سیما هم خیلی کار شده، بلکه تا 3 بار قانون داده شده و آمده و برگشته و الان خود صدا و سیما کار در این جهت داره میکنه و حتی بعضی از عزیزان که تو دفتر آقا حسن جاهای دیگه دارن کار میکنن، اینا الان بنا شده که تا همه هفته آینده ان شاء الله به کمیسیون فرهنگی کاراشونو بدن و کمیسیون فرهنگی هم در این جهت الان چند تا جلسه گذاشته و بتونه اینم به امطار راهی اندازه و به نتیجه
برسد. سامان یافتن مدیریت مهدهای کودک زیر نظر آموزش و پرورش. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه این شورا درباره ساماندهی مهد کودک ها گفت بر اساس این مصوبه آموزش و پرورش تنها متولی قانونگذاری، صدور مجوز، برنامه ریزی و نظارت مهد کودک هاست. حجت الاسلام عاملی با اشاره به اینکه تاکنون 14 مرکز اقدام به ارائه مجوز تأسیس مهد کودک می‌کردند افزود تعدد مراکز تصمیم گیری دوگانگی و سردرگمی هایی را در این بخش ایجاد کرده بود.
دوگانگی در مدیریت مهد کودک ها موجب یه نوع سردرگمی و میشه گفت رها بودگی مهد کودک ها شد. یه جمعیت 650,000 نفری در مهد کودک های بخش خصوصی ما مشغول نگهداری هستند. بیشتر با رویکرد نگهداری بچه ها بهشون توجه میشه تا اینکه یه نگاه تخصصی نسبت به مسائل عزیزانی که در مهد کودکستان باشه. سازمان بهزیستی به اینها مجوز داده، یه سازمانی مجوز داده، یه وزارتخونه مسئول شده برای احیانا محتوا، نظارت و ارزیابی. در عمل اون اتفاقی که افتاده، ما الان شاهد این هستیم که 14 جا داره مجوز مهد کودک میده و عملا هم رسیدگی لازم به مهد کودکان نمیشه.